روزنامه هم‌میهن گزارشی تهیه کرده که شما رو دعوت میکنم با هم بشنویم.
مهسا ژینا امینی در بیمارستان کسری تهران جان باخت. دختر 21 سالی کرد اهل سقز که مهمان خاله‌اش در تهران بود، بعد از بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد ساعاتی بعد بدون علائم حیاتی به بیمارستان منتقل شد و پس از چند روز در 25 شهریور ماه 1401 درگذشت. از همان لحظه اعتراض‌های مقابل بیمارستان کسری به ویژه از سوی زنان شکل گرفت که نیروهای انتظامی و امنیتی بسیاری از این زنان را بازداشت کردند. روز بعد 26 شهریور ماه سقز مرکز ایران شده بود. چشم‌ها به خاک سپاری دختری دوخته شده بود که مرگ او احساسات بسیاری از مردم ایران را برانگیخت. در سقز پدر و مادر و خانواده نزدیک مهسا نگران مراسم خاک سپاری او بودند. نگرانی از خود مراسم نبود، از تحویل ندادن جنازه بود. پیکر مهسا هنوز در دست مقام‌های امنیتی بود. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده روایتی از روز خاک سپاری مهسا ژینا امینی و حوادث بعد از آن هستید. روز 26 شهریور سرآغاز یک روز مهم در تاریخ ایران شد. جمعیتی بزرگ در سکوت وارد آرامستان آیچی شدند. زنانی روسری از سر برداشتند و جمعی برای نخستین بار شعار زن زندگی آزادی سر دادند. برخی بعد از خاک سپاری به سوی فرمانداری سقز حرکت کردند و نیروهای امنیتی هم شلیک به سوی مردم و جوانان را شروع کردند. اولین مجروحان که گلوله به چشم‌ها و دیگر اعضای بدنشان اصابت کرد در این شهر بودند. سقز سرآغاز و شروع جنبشی به نام زن زندگی آزادی شده بود.
من دیوکا علوی هستم، توی سقز معلم بودم، شاهد روز خاک سپاری ژینا هستم و همینطور شاهد تیراندازی نیروهای نظامی به مردم بودم، هم در روز خاک سپاری هم روزهای بعد از اون. خانواده ژینا خانواده شناخته شده ای هستن در سقز. خود سقز برای به طور کلی شهر کوچیکیه، یعنی همه خب همدیگر رو میشناسن. یه شهر که با حاشیه‌اش با روستاهای دور و برش سرجم 250 هزار نفر جمعیتشه و سخت نیست پیدا کردن خانواده ها و اگه اتفاقی هم بیفته همه میشنون، به هر حال خبردار میشن. وقتی که این خبر اومد که همچین اتفاقی برای ژینا افتاده، اولین مسئله این بود که خب همه فضای شهر ملتهب بود. ژینا تازه یه بوتیکی زده بود توی پاساژ آدمی در سقز و همه نگرانش بودن. در این حال خانواده مادری ژینا خانواده خیلی شناخته شده‌ای هستند، پدرش همینطور کارمند تامین اجتماعی بود، بازنشسته بود البته، اما خب به هر حال جایگاه و شأن و منزلت خاصی داشت توی جامعه و میشناختنش. تماس و تلفن و اینها از تهران زیاد بود که برای بچه‌مون دعا کنید همچین چیزی و هیچ کدوم فکر نمی‌کردیم، اصلا تصور اولیه‌مون نبود که قراره یه همچین اتفاقی بیفته. در نهایت افتاد.
یاکو علوی که همکنون در فرانسه اقامت دارد میگوید شب قبل از خاک سپاری خانواده و اطرافیان به این تصمیم رسیده بودند که در همه راه‌های ورودی به شهر سقز مستقر شوند تا وقتی پیکر مهسا به شهر میرسد کنترل آن به دست خودشان باشد، نه نیروهای امنیتی.
خیلی نگران همین بودن که مبادا بخوان توی شرایط خاصی جنازه رو به خاک بسپرن بدون اینکه مثلا مردم حضور داشته باشن. روز جمعه یه تعدادی از اعضای خانوادهشون خواستن فرمانداری سقز، اونجا با رئیس اداره اطلاعات اونجا بوده، من که خودم اونجا نبودم اما با کسایی که تو جلسه بودن صحبت کردم، فشار خیلی زیادی بود رو اینکه مراسمی نباید برگزار بشه، باید همه چیز آروم باشه، شلوغش نکنید، پیگیری می‌کنیم خودمونو از این. یه فراخوانی هم خانواده دادن و هم توی شهر خیلی زیاد پخش شد که خاک سپاری ساعت 10:30 صبح انجام میشه توی قبرستون آیچی، یه قبرستونی که توی اول جاده بان است. در این حال نگرانی خیلی زیاد بود که به هر حال اینا اجازه نخواهند داد، چون تقریبا تمام فضای شهر ملتهب بود، مثل انبار باروت بود. مردم خیلی خیلی ناراحت بودن، خیلی خشمگین بودن، خیلی خیلی همه منتظر بودن که ببینن به هر حال چه اتفاقی خواهد افتاد، چطور ممکنه یه آدمی به همینجوری بچه‌ای که رفته مثلا تهران سفر دیگه برنمیگرده قراره با چی روبرو بشه، تهیه این قصه چی خواهد شد. یادمه که اون شب آخر، یعنی شب قبل از خاکسپاری، چند تا گروه تقسیم وظیفه کرده بودن که توی چند جای شهر توی ورودی شهر وایسن. یه گروه توی ورودی از سمت بوکان بود که اگر احیانا جینا رو با هواپیما از تبریز یا ارومیه می آوردن که در نهایت از همون جمع آوردن، اونجا مراقب باشن که آمبولانس رو بگیرن پشت سرش بیان. یه عده توی پلیس راه سنندج ایستاده بودن که اگر احیانا با اتوبوس با ماشین با سواری بیارنش از اون ور بیاد، و یه عده‌ای هم از ساعت 5:30 صبح توی تو خود قبرستون منتظر بودن که اگر احیانا به هر طریقی اومد اونجا حواسشون باشه.
هوا هنوز تاریک است که پیکر مهسا در آمبولانسی به آرامستان آیچی سقز رسیده. با روشن‌تر شدن هوا جمعیت هر لحظه بیشتر می شود. راه‌های منتهی به آرامستان با انبوهی از جمعیتی مواجه شده که تاکنون به خود ندیده است.
جمعیت خیلی خیلی زیادی آمده بود. خاطرم هست که فضای خیلی خیلی سنگینی بود. هزاران هزار نفر آدم، نمیدونم بگم چند نفر. و چیزی که خیلی خیلی زیاد فضا رو عجیب میکرد، سکوت خیلی زیادی بود. همه خیلی ساکت بودن. خب به هر حال گروهی از زنها فریاد میزدن، گریه میکردن. پدر ژینا یادمه که خیلی فشار روش بود که هرچه سریعتر به خاک بسپرین. اما خانواده تاکید میکردن به هر حال ما گفتیم، به مردم گفتیم ساعت 10:30 و باید تا اون موقع صبر بکنیم.
الهی محمدی خبرنگار روزنامه هممیهن در توصیف آن روز در گزارشی که به خاطر آن از همان زمان بازداشت و زندانی شد نوشت:
از ساعت 7 صبح زیر کوههای زرد پای بهشت محمدی، آنجا که کردها به آن میگویند آیچی، دست دست آدمها، مردان با کباب و پنتول و زنان با سورانی در و سقزی، آمده بودند زیر تیغ آفتاب زندگی را بدهند به خاک. زیر خاک همانجا که مژگان خانم مادر مهسا ژینا امینی ساعت 10 صبح که جنازه ژینا را آوردند دستهایش را بالا برده رو به آسمان صاف سقز و می گفت تو کجا و زیر این خاک کجا؟ مژگان افتخاری و امجد امینی کنار گودال روی تل خاک نشسته و فریاد می زدند. امجد نیمه هوشیار بود که او را به درمانگاه بردند. او طاقت مرگ ژینا را نداشت که دخترم خود زندگی بود، مرگ به او نمی آید خانم. و مژگان دست ها را می برد زیر خاک، می پاشید به بالا و می گفت ژینا بلند شو، ببین این مردم برای تو آمدند، تو تک دختر من بودی، دختر من نمی ترسید، تو چرا ترسیدی؟ گل پرپر ما رفت، ژینا فدایت شوم، ما کنار تختت نفس به نفست می دادیم، تو الان اینجا چه می کنی؟
یاکو علوی معلم اهل سقز و شاهد خاک سپاری مهسا ژینا امینی:
کاک امجد امینی حالش بد شد، آمبولانس بردش بیمارستان، برش گردوندن توی همون گیر و دار و فشار و اینها. پدر ژینا در نهایت همه چیز طول کشید تا همون حوالی که واقعا قرار بود اتفاق بیفته. به رسم چیز بردن که جسد رو بشورن و اینها. دم مسجد و قصابخونه که ماشین وایساده بود، جمعیت خیلی زیاد و همه ساکت، یعنی شما صدای نفس کشیدن هم به ندرت به سختی میتونستید بشنوید. فضای خیلی خیلی عجیبی بود. شما صدای نفس، شما فکر کن هزاران نفر توی یه جای وایسادن اما هیچ کس حرف نمیزنه، اونم توی فضای آزادی یه جای کوچیک اینجوری. یه دفعه وسط جمعیت کاک عثمان اسماعیلی که فعال کارگری در سقز شروع کرد به فریاد زدن، گفت که میتونست بچه من باشه، میتونست دختر من باشه، میتونست خواهر من باشه، میتونست کس و کار شما باشه، میتونست اعضای خانواده ما باشه، میتونست اتفاق برای هر کسی بیفته. و این صدا و فریاد کاک عثمان رو من هیچ وقت یادم نمیره تو اون جمعیت. و ناگهان انگار جمعیت به خودش بیاد، ناگهان از همون شعار هوا شروع کردن به شهید نمیره، شهید نمیره، یعنی شهید نمیمیره، شهید نمیمیره. و بعدش هم مستقیم رفتن سر اصل مطلب، مرگ بر خامنه‌ای گفتن و مرگ بر خامنه‌ای گفتن و مرگ بر دیکتاتور گفتن. و توی همون گیرودار بالای مسجد 3-4 نفر ایستاده بودن، رفتن بالا، معلوم بود نیروی لباس شخصی هستن، با دوربین و موبایل اینا شروع کردن فیلم گرفتن. این عملا مردم رو حساس کرد، یعنی انگار تحریکشون کرد، در واقع مثل تهدید بود، ببین شما هر کاری میکنی من دارم فیلمتون میگیرم. و به معنی واقعی کلمه این چند نفر شانس آوردن، به خاطر اینکه مردم رفتن به سمت پشت بوم، 3-4 نفر فرار کردن اومدن پایین، مردم هم گرفتنشون. ولی واقعا اگه اون بالا میگرفتنشون خیلی اتفاقای دیگه ممکن بود بیفته. به هر حال اومدن اومدن پایین، مردم گوشیاشون و دوربیناشون رو گرفتن، شکستن، با وساطت به هر حال همون آدمای دیگه که اونجا بودن ولشون کردن، وگرنه مردم خیلی خیلی زیاد عصبانی بودن. شعارها ادامه داشت، شعار مرگ بر دیکتاتور بود، شعارهای کردی بود، سرود خوندن شروع شد، شهید نمره، همون شهید نمیمیره خیلی زیاد تکرار میشد، دای مکری برولات ام سنین تولات، مادر برای عزیزت، برای فرزندت گریه نکن، ما انتقام تو رو خواهیم گرفت، شعارهای دیگه، و در این بین شعار ژنجیان آزادی، زن زندگی آزادی هم شروع شد.
هنگامی که میخواهند مهسا را به خاک بسپارند، برخی از مردم با اجرای مراسم مذهبی مخالفت میکنند. دیاکو علوی که شاهد این مراسم بوده میگوید مردم با اجرای مراسم تلقین و نماز خواندن موافق نبودند.
رفتن به سمت قسمتی که آماده بود برای مزار که به خاک بسپرن. توی رسوم اهل سنت اینطوری هست، باز من مطمئن نیستم به امام گفتن ولی یادم رفته توی اهل تشیع همین هست یا نه، که اون روحانی که اونجا هست وقتی کسی میمیره یه چیزی براش میخونه، بهش میگن تلقین، که آره مثلا این مسلمانه، چه میدونم اگه گناهی کرده از حلالش کنید یا خدا مثلا از سر تقصیراتش بگذره و این حرفا. اینو که خواست بخونه روحانی، مردم یه دفعه شروع کردن دوباره به شعار دادن که شهید تلقینی نوه، شهید تلقینی نوه، یعنی شهید تلقین نمیخواد. اون روحانی که اسمش هم بود ملا سیف الله، روحانی مسجد چاریار نبی در سقز، گفت که حرف شما درسته و دختر شهیده و شهیدم تلقین نمیخواد. بعد خواست که گفت خب بذارید نمازش رو بخونیم. خواستن برن برای نماز خوندن، مردم اجازه نمیدادن که حتی نماز رو هم براش بخونن. میگفتن که این دینی که شما دارید در موردش صحبت میکنید، این نمازی که میخواید براش بخونید، این همون دینه، اون همون نگاهیه که این بچه رو به کشتن داده. در نهایت نماز رو خوندن و نخوندن، شعارها تکرار میشد. پدر ژینا برگشت گفت که یه بلنگوی کوچیکی از این کوچیکا دستش بود توی اون جمعیت و اینا، گرفت دستش رو گفت که من خواهش میکنم آروم باشید، نمیخوایم اتفاقی برای کسی دیگه بیفته. گفتن نگرانم؟ گفت نه من نگرانم. مردم یه کله شروع کردن شعار دادن که مترسه، یعنی نترس.
مراسم خاک سپاری تمام شد. بخشی از جمعیت در آرامستان آیچی تصمیم می‌گیرند به سوی فرمانداری شهر سقز حرکت کنند. آنها هنوز نسبت به برخورد گشت ارشاد و جان باختن مهسا اعتراض و خشم دارند. حالا بخشی از جمعیت معترض به داخل شهر رسیده و در مقابل فرمانداری رو در روی نیروهای امنیتی صف کشیدند. دیاکو علوی
توی همون گیرودار گفتن که برگردیم به سمت داخل شهر، بریم سمت فرمانداری. به سمت فرمانداری رفتن، همانا یعنی یه مسیری که من به شما بگم مثلا از قبرستون آیچی تا داخل شهر با ماشین 5-6 دقیقه، ولی اون مسیر 5-6 دقیقه رو ما یه ساعت و نیم بیشتر توی راه بودیم به خاطر ترافیک زیاد، به خاطر جمعیت زیادی که اومده بودن و اون مسیر قفل بود به تمامی. تا خود ورودی سقز از جاده بانه میشه فلکه زندان، اونجا خبری نبود، اما به سمت فرمانداری، نزدیک فرمانداری که میشدین، یگان ویژه ایستاده بود. یگان ویژه وایساده بود، اول ماشین آپاش ایستاده بود، نیروها هم مسلح بودن، مردم میومدن جلو، مردم عصبانی. توی بلنگو از طرف بلوار انقلاب، اون کسی که نمیدونم حالا مسئولیتش چی بود، اما یک از نظامیان اونجا توی بلنگو گفت که متفرق شید، برید عقب، وگرنه برخورد میکنیم باهاتون. اما فاصله این که برید عقب برخورد میکنیم باهاتون تا اون لحظه ای که ماشین آپاش رو راه انداختن و شروع کردن مردم رو خیس کردن و عقب، شاید بگم 2 ثانیه بود. یعنی شما هشدار میدی اما اصلا وای نمیستی که کسی جواب هشدار تو بده. بازم عصبانیت مردم بیشتر شد، تیراندازی‌ها شروع شد، به همه طرف شلیک می‌کردن.
کسی نمی‌دانست این تیراندازی‌ها و شلیک ساچمه‌های پلاستیکی و سربی به سمت بدن و حتی سر و صورت معترضان سرآغاز اعتراضی بزرگ شده است. اولین هدفگیری به چشمان معترضان جوان در این جنبش در همین لحظات در شهر سقز ثبت شده است.
روبروی درمونگاه باران که ما رسیدیم، که خیلی نزدیک است به میدان قدس، 4 نفر رو زده بودند. ما شاهد تیر خوردن 2 نفرشون بودیم اونجا. 2 نفر که اسمشون بود کیان درخشان و پارسا صحت. پارسا رو میشناختیم به واسطه اینکه مادرش خدمتگزار مدرسه بود به اسم مدرسه طالقانی و خیلی جالبه که ژینا دانش آموز مدرسه طالقانی بود در سقز. حالا پسر خدمتگزار همون مدرسه هم تو روز خاکسپاری اون تیر خورد و کیان درخشان که اونم یه جوان 19 سالش بود شاید، یه آرایشگاه کوچیکی داشت توی خیابون جمهوری سقز. بعدن من شنیدم که نچیروان معروفی هم جزو کسایی بوده که مثل کیان و پارسا توی همون تیراندازی اون روز تیر خورد. شایعه زیاد بود که اصلا کیان و پارسا جونشون از دست دادن. خوشبختانه اینطور نبود. همه نگران بودن، خانواده هاشون تحت فشار بودن، هیچ اطلاعاتی در مورد هیچ چیزی نمیدادن، صحبت نمیکردن. حتی همون مادری که من میگم ما میشناختیمش که توی آموزش پرورش بود. اما ما چطور فهمیدیم که کیان و پارسا خوشبختانه زنده هستن؟ اینکه صدا و سیما اومد یه گزارش تهیه کرد روی تخت بیمارستان که آره اینا روی تخت بیمارستان چشما جفتشون بسته شده با وضعیت خیلی خیلی نامساعدی، میگن که آره ما به هر حال در اختشاشات بود ما پشیمانیم از این حرف.
ساعتی بعد از این درگیری ها مراسم مهسا ژینا امینی در مسجد شروع می شود. الهی محمدی در گزارش خود برای روزنامه هم‌میهن در توصیف این مراسم می نویسد:
ساعت 3 عصر موعد بعدی مسجد چهاریار نبی سقز بود. دختردایی ژینا با اشک‌های سرازیر کنار مسجد می‌گفت: او پروانه بود، آنها پروانه ما را کشتند. ژینا مثل خواهرم بود و مثل هیچ کس نبود. هیچ وقت از خانواده‌اش جدا نشد. هیچ وقت پدر و مادرش حتی با صدای بلند هم با او حرف نمی‌زدند. مظلومیت این بچه دل ما را آتش زد. او محبوب کل فامیل بود. ژینا برای مسافرت و گشت و گذار رفته بود تهران خانه خاله اش که او را راهی قبرستان کردند. لباس ساده‌ای پوشیده بود که او را در مترو بازداشت کردند.
دیاکو علوی معلم و شاهد مراسم خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز:
درگیری ها حدود ساعت مثلا 2 اینطورا تموم شد. سمت ما اینطور رسمه به طور کلی توی سنی ها اگه اشتباه نکنم، وقتی کسی فوت میشه 2 روز مسجد براش مراسم دارن. ما رفتیم مسجد، مسجد خیلی شلوغ بود. نیروی امنیتی لباس شخصی بود اما یگان ویژه اینجور چیز دیگه شما نمیدیدید. مسجد خیلی شلوغ بود، جا برای نشستن نبود. یه دسته آدم میرفتن تو، مثل صف باید وای میستادید که یه عده بیان بیرون دوباره یه عده دیگه برن داخل. یادم هست که نماینده مجلس بهزاد رحیمی اومد، نماینده سقز و بانه. مردم هوش کردن، اصلا نذاشتن که بمونه اونجا توی اون فضا. اصلا نذاشتن یه کلمه حرف بزنه، خواست صحبت کنه. آدمای زیادی میومدن که مثلا وصل بودن به چه میدونم فرمانداری، به استانداری از سنندج، جای مختلف، ولی مردم اجازه نمیدادن بمونن.
پدر ژینا سر رسید. آمده بود مسجد چهاریار نبی که خوش آمد بگوید به مردمی که به گفته او تنهایشان نگذاشته بودند. میگوید: حالم خیلی بد است. صبح هم حالم بد بود. همان موقع که دخترم را در خاک میگذاشتند بستری شدم و بعد دوباره برگشتم. بعد از آن که خبر دستگیری ژینا را شنیدم راهی تهران شدم و او را روی تخت بیمارستان کسرا پیدا کردم. این شد آخرین دیدارمان.
بخشی از صدای امجد امینی پدر مهسا در گفتگو با الهی محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن که در حاشیه مراسم مسجد انجام شد و در وبسایت این روزنامه منتشر شده است.
پرستارات با من صحبت کردیم، پرستارا گفتن اصلا آقا این بی نشون بود، ما نمیدونستیم. گفتیم آقا اینو چیکار کنیم، این مال چیه؟ گفتن تو خیابون پیدا کرد. بعد به حرف دکترم اونجا که من باهاش صحبت کردیم گفتن اگه 10 دقیقه زودتر میرسید خون به مغزش میوردن بیمارستان. اینجور نمیشد، فشار خونش به از قد شده بود به مغزش، اینجوری شده و الا ایست قلبی رو میتونستن درست کنن. ولی اینقدر دیر برده بودن چه متاسفانه.
الهی محمدی در گزارش خود که ماها زندان برایش داشته نوشت:
دور تا دور مسجد چهاریار نبی در سقز زنان سیاه پوش به رسم عزاداری کردی مویه می کنند ژیناگیانکم ژیناگیانکم و دست می کشند به صورت. زنان همه جمعند، مادر نیامده، حال و روز ندارد، تنها دخترش مرده، شاید نیاید، اما آمد. زنها رفتند به استقبال، صدای شیون مسجد را گرفت. دختر قشنگم زیر خاک چه کار میکنی؟ من بدون تو چه کنم؟ و زنان کرد حلقه زدند دورش و سرها روی شانه ها به حال دختر آرام فامیل زار می زدند.
روز دوم با یکی از دوستانم برگشتیم سر خاک و خاله ژینا رو دیدیم که گریه می کرد سر مزار، چون ژینا توی تهران مهمان اون خانواده بودن و اونجا خودش رو مقصر می دونست، اگرچه همه می دونیم مقصر نبود.
حالا در کنار خشم و ناراحتی مردم از رفتار حاکمیت، صدای شلیک‌ها و تیراندازی به سمت مردم معترض سقز به شهرهای مختلف ایران هم رسیده است. در صف اول معترضین زنان و دخترانی دیده می شوند که حجاب از سر بر می دارند و آن را در آتش‌هایی که در خیابان‌ها برپا کرده اند می سوزانند. مردم شعار آزادی سر می دهند و مرگ بر دیکتاتور. و از آن روز جنبش مهسا با شعار زن زندگی آزادی آغاز و جهانی شد.
گزارش وحید پوراستاد در مورد چگونگی آغاز جنبش زن زندگی آزادی از سقز رو شنیدید. اما رادیو فردا در سالگرد اعتراض‌های سراسری از چند نفر از تحلیلگران و صاحب نظران خواسته تا به تحلیل تحولات یک سال اخیر بپردازند، با این پرسش که برخی از ایرانیان معتقدند اعتراضات زن زندگی آزادی یک نقطه بی بازگشت بوده است، آیا موافقید؟ و یک سال پس از اعتراضات مهمترین و یک سال پس از اعتراضات مهمترین تغییر رخ داده چیست؟ مهمترین نقطه ضعف اعتراضات سراسری به عنوان یک جنبش یا خیزش یا انقلاب یا هر تعریف دیگری که از آن دارید چه بوده و جدا از سرکوب شدید حکومت، معتقدید از چه ناحیه‌ای بیشترین آسیب را دید است؟ در اینجا نظر رویا برومند از مدیران بنیاد عبدالرحمن برومند را می‌شنوید.
این اعتراضات که هنوزم به اشکال مختلف ادامه داره با اعتراضات پیشین متفاوت بود و به نظر میاد که نقطه بی بازگشتیه. متفاوت خب از نظر وسعت و به درازا کشیدنش، تنوع سن و سال شرکت کنندگان که از سراسر ایران بودن، این خشمی که کشته شدن مهسا امینی یک زن کرد در غیر ایرانیان ایجاد کرد و خواسته هایی که فرای حجاب و گشت ارشاد شدن و مشروعیت حکومت رو کلن زیر سوال بردن و خب البته حمایت همبستگی هم خیلی غیر عادی بود و به نظر میاد که یک تأثیر بازدارنده در سرکوب داشته و به تأسیس یک کمیسیون حقیقتیاب در سازمان ملل منجر شد که خیلی وقت بود سازمان‌های حقوق بشر این رو خواستارش بودن. و خب اینی که پس از یک سال سرکوب هنوز زنان بی‌حجاب می‌بینیم در خیابان‌ها و در اماکن عمومی و اینکه بسیاری از خانواده‌های قربانیان هنوز فعال هستند، با اینکه حکومت هفته‌ها و ماه‌هاست که داره سعی می‌کنه اونها رو مرعوب کنه که در زمانی که سالگرد میرسه اونها فعال نباشن و فراخوان ندن. و خب مهمترین تحول شاید این باشه که خیلی از شهروندا به روشنی میگن که نه تنها حاضر نیستن به وضعیت پیش از اعتراضات برگردن، بلکه خواسته ای هم از حکومت ندارن، چون به امکان اصلاح شدنش اعتقادی ندارن. به نظر من یکی از ضعف‌های مهم این جنبش نبودن حمایت میلیونی مردم در خیابان هاست که خب این مسئله مستقیماً به سرکوب سیستماتیک و بی‌ارزشی جان مردم برای حکومت مرتبطه. این که حکومت برخلاف حکومت پیشین امکان هیچ نوع سازماندهی مؤثر و حتی حمایت جدی از معترضین رو در داخل کشور نمیده، خب باعث شده که اعتراضات نتونن گسترده بشن و متداوم باشن و مردم حمایت چشمگیر کنن از معترضین و اعتصابات گسترش پیدا کنن و اداره کشور رو مختل کنن. خب در چنین موقعیتی نقش بخش فعالین سیاسی و مدنی که در امنیت نسبی در خارج از ایران زندگی میکنن و میتونن با وجود اختلافات عقیدتی به صورت مقطعی با خواسته های مشخص با هم همکاری کنن و جامعه بین المللی رو به حمایت از اون خواسته ها تشویق کنن بسیار پر اهمیته و متاسفانه تلاش ها در این زمینه به اندازه کافی موفق نبوده. لااقل من یک حرکت منسجم نیروهای موجود با خواسته های مشخص رو نمیبینم. به نظر میاد که اولویت طیف وسیعی از فعالین سیاسی رقابت‌های سیاسی بی‌موقع و تضعیف یکدیگر شده، یعنی آنها از یک فرصت بی‌نظیر برای بسیج افکار عمومی و پیشبرد اهدافشون استفاده درستی نکردن. این اهداف کوتاه مدت میتونه فشار برای آزادی معترضان باشه، اعتراضات تاثیرگذار در خارج از کشور باشه، در دراز مدت هم خب تضعیف حکومت و مشروعیت زدایی از اون. نسل‌های جدید در داخل کشور اهمیت همبستگی رو میفهمن و ترانه‌ای مثل برایه را که به مشکلات جدی و حقوق نقض شده همه شهروندان پرداخته ترانه اعتراضی خودشون کردن. مطمئن نیستم که در خارج از کشور اهمیت این همگامی برای نسل‌های مختلفی که در چند دهه از کشور رانده شدن همونقدر روشن باشه. یعنی به نظر من نبودن همبستگی یا لااقل همبستگی مقطعی مانعی است در راه جلب حمایت بین‌المللی مؤثر و به جنبشی که خواستار انقلاب هست آسیب میرسونه.
نظر رویا برومند از مدیران بنیاد عبدالرحمن برومند رو در مورد سالگرد اعتراض‌های سراسری شنیدیم. و اما به مناسبت فرارسیدن سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ستار، مرتضی، سعید محمدی و شیفته، چهار خواننده ایرانی ساکن لس آنجلس، اجرای جدید از سرود اعتراضی اعلامیه را منتشر کردند. بریم با هم بشنویم.
ای وای دریغ و درد از دختر ایران، او را کفن کردی در پوشش و چادر. افسوس و باز افسوس از ملتی در بند، او در به در کردی با قهر و ظلم و جور. فریاد فریاد از دست تو جلاد، با غیرت مردم ایران شود داستان. بسیار اسکندر و چنگیز با خشم این مردم جمله شدن بر ما.
مهد تمدن رو چون وحقرا کردی،
با جنگ و بیکاری با گریه بزاری، شهر گل و بلبل با تم سرا کردی.
فریاد فریاد از دست تو جلال، با غیرت مردم ایران شود آزاد. بسیار بسیار اسکندر و چنگی با خشم شدن بر ما. با دست خالی بر سپاه ظلمی توزی، ایران را در پناه عشق می سازی. میراث تو
اما همکنون شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی ویژه که این بار هانا کاویانی همکارم به سراغ جک گلدستون جامعه شناس و استاد علوم سیاسی رفته و از او در مورد جنبش زن زندگی آزادی میپرسم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
یک سال از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گذشت. مرگی که جرقه اولیه‌ای بود برای یک موج اعتراضی گسترده در میان ایرانیان در داخل مرزهای کشور و فراتر از آن، و سرآغاز جنبشی اعتراضی شد که امروز با عناوین مختلف از جمله زن زندگی آزادی خوانده می شود. از همان ابتدای شکلگیری این حرکت اعتراضی روی کردهای مختلف و در مواردی متناقض به آن ابراز می شد. گروهی آن را انقلاب، برخی دیگر آن را مسیر رسیدن به انقلاب و تعدادی آن را اعتراضی در پیوند با همه اعتراضات دهه‌های اخیر ایران توصیف کردند. گفتگوی ویژه پیش رو موشکافی و بررسی لایه‌های این پدیده با جک گلدستون، استاد سیاست عمومی در دانشگاه جورج میسن و محقق مرکز وودرو ویلسون است. آقای گلدستون کتاب‌ها و مقالات متعددی درباره پدیده انقلاب، اعتراض و جنبش‌های اجتماعی نوشته و نگاه ویژه‌ای به تحولات در ایران دارد. دعوت می‌کنم برای شنیدن این گفتگو در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی همراه باشید.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
با توجه به اینکه در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی و شکل‌گیری اعتراضات پس از اون صحبت می‌کنیم، می‌خوام ابتدا از اهمیت لحظه‌ای که همه ما یک سال پیش شاهد اون بودیم بپرسم. نظر شما درباره این اتفاق چیه؟
Well, the significance was twofold.
خب اهمیت این اتفاق در دو چیز بود. اول، شما موج اعتراض گسترده‌ای داشتید که البته در ابتدا توسط زنان جوان رهبری می‌شد، اما تعداد زیادی از زنان و مردان جوان هم به اون پیوستند و اعتراضات در بسیاری از مناطق مختلف ایران رخ داد. بنابراین این یک اعتراض ملی بود که تکامل پیدا کرد و بنابراین چشمگیر بود. اما واکنش به اون به خاطر خشونتش هم قابل توجه بود. صادقانه بگم فکر میکنم بسیاری از ما انتظار نداشتیم که رژیم تا این حد خشن باشه، اما تعداد دستگیری ها، رفتار با مردم در زندان و آزار مردم در خیابان ها بسیار شدید بود و فکر میکنم در ابتدا این اعتراضات بیشتری رو برانگیخت، اما سرکوب رژیم مداوم و سخت بود. اونها این اعتراضات رو نوعی اعتراض کردی و بیگانه نامیدند و سعی کردند اون رو حمله به منافع ملی کشور جلوه بدهند. تعداد زیاد دستگیری ها و زندان ها باعث شد که در نهایت اعتراضات کمرنگ بشه. در این حال ادامه مخالفت ها از این جهت ادامه داشت که در ابتدا به نظر می رسید که دولت کمی عقب نشینی می کنه. اما حکومت خیلی تند در تقابل با عنصر ضد نظام اعتراضات عمل کرد. اونها به ویژه از اینکه اعتراض از موضوع حقوق زنان به سرنگونی رژیم تبدیل پیدا می‌کرد عصبانی بودند، اما همزمان زنان به خصوص در تهران و برخی از شهرهای بزرگتر به نشان دادن موهاشون ادامه دادند، یعنی همچنان یا حجابی شل داشتند یا اصلا نداشتند و پلیس امنیت اخلاقی عقب رانده شد.
آقای گلدستون، قبل از اینکه امروز و بازگشت اون پلیس امنیت اخلاقی رو مورد بحث قرار بدیم، میخوام به نحوه نامگذاری اونچه که رخ داده بپردازیم. به نظر میرسید که در این زمینه بین تحلیلگران و فعالان سیاسی یک نوعی از اختلاف نظر وجود داشت. برخی اسمشو انقلاب گذاشتن، گروهی که فکر میکنم شما هم البته متعلق به اون گروه هستید اسمش رو اعتراض گذاشتید، بعضیا از شکلگیری جنبشی صحبت میکنن. به نظرتون چرا از اصطلاحات مختلف برای به تصویر کشیدن اتفاقات ایران استفاده شده؟
Well, I think most of the scholars are now agreed. I've spoken to some of those.
خب من فکر می‌کنم اکثر محققان در حال حاضر توافق نظر دارند. من با برخی از کسانی که در ابتدا مایل بودند از اصطلاح انقلاب برای اعتراضات پاییز گذشته استفاده کنند صحبت کردم و فکر می‌کنم اکنون می‌بینند که اعتراض‌ها به مقیاسی نرسیدند یا رژیم رو به گونه‌ای تهدید نکردند که واقعاً نشان دهنده وقوع انقلاب باشد. فکر میکنم اکنون اکثر متخصصان میگن که این اعتراض هایی بود که با اعتراض در مورد حقوق زنان و اعتراض به خشونت پلیس شروع شد و خواستار تغییر در اجرا و مجازات های قوانین حجاب شد. اما اعتراضات به یک فراخوان گسترده تر برای حقوق زنان گسترش پیدا کرد و سپس این اعتراض به سمت یک درخواست شدیدتر و گسترده تر برای تغییر رژیم حرکت کرد. و وقتی اون خواستهای تغییر رژیم بروز کرد، برخی از مفسران گفتند به نظر میرسه که این در حال تبدیل شدن به یک دعوت برای انقلاب و در واقع انقلابها اینگونه آغاز میشن. اما این فراتر از درخواست برای تغییر رژیم نرفت، زیرا قدرت و اثر بخشی واکنش رژیم بسیار قوی بود.
اما وقتی بخشی از جمعیت یا بخش بزرگی از جمعیت مخالف یک نظام هستند، آیا این فرایندی تلقی نمیشه که میتونه منجر به انقلاب بشه؟
اول از همه ما به طور قطع نمیدونیم که آیا اکثریت مردم ایران خواستار تغییر رژیم بودند یا خیر. من میگم اون چه میدونیم اینه که همدردی گسترده‌ای برای زنانی که مورد آزار و اذیت و محدودیت قرار می‌گرفتند وجود داشت. اما فکر نمی‌کنم که این به اون حدی برسه که اکثریت با ادامه رژیم مقابله کنند. و مسلماً به حدی نرسیده بود که اکثریت مردم ایران برای مخالفت با رژیم به خیابان‌ها بیان. تظاهرات بزرگ بود، اما فکر نمی‌کنم به اندازه اعتراضات سال 2009 بزرگ بود. و اگرچه این اعتراض اخیر بیشتر ادامه پیدا کرد، اما به جای اینکه افراد بیشتری رو به عنوان معترضان فعال به دست بیاره، فرو نشست. پس بیایید مراقب باشیم که تا چه حد میگیم اکثریت مخالف رژیم هستند. احساسات ضد رژیم به صورت گسترده وجود داشت، اما اینکه تبدیل به یک تهدید انقلابی برای تداوم رژیم بشه، موضوع متفاوتی است.
شما به طور گسترده روی مفهوم انقلاب کار کردید. سوال من اینه که آیا انقلاب به معنی کلاسیکی که ما اون رو میشناسیم هنوز موضوعیت داره یا باید اون رو به عنوان یک پدیده دگرگون شده در نظر بگیریم؟
The idea of revolution really hasn't changed.
ایده انقلاب واقعا تغییر نکرده. این ایده است که مردم با اقدام مشترک میتونن با یک رژیم مقابله کنن و حتی رژیم رو مجبور به عقب نشینی یا تغییر کنن. ایده اصلی برای انقلاب ها جستجو برای عدالت بیشتر یا تحمیل تغییر رژیمه. آنچه در طول زمان تغییر کرده نحوه انجام انقلابه. به طوری که 100 سال پیش رایج‌ترین الگوی قیام دهقانان در روستاها بودند که نخبگان رو در موضع تدافعی قرار میدادند. سپس انقلاب‌ها در دهه‌های 1950 و 60 تحت سلطه جنگ‌های چریکی قرار گرفت، جایی که گروهی از انقلابیون در کوه‌ها یا جنگل‌ها سنگری پیدا می‌کردند و به تدریج تلاش می‌کردند تا نیروهای خودشون رو برای مقابله با رژیم متشکل کنند، مثل نمونه‌های چین و ویتنام و الجزایر و غیره. اما در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 اون چه ما می‌بینیم تغییری است به آنچه که اکنون انقلاب شهری می‌نامیم، یعنی شیوه معمول‌تر وقوع انقلاب‌ها، شیوه‌ای است که شاید بشه گفت آیت الله خمینی در سال 1979 در ایران پیشروی اون بود، یعنی تظاهرات‌های مکرر شهری، راهپیمایی‌ها، اعتراض‌ها و سپس اعتصاب‌های صنعتی و ترکیب اعتراض شهری و اقدامات کارگری چیزی است که نخبگان رو در حالت تدافعی قرار میده و اونها رو به سمت رها کردن رژیم سوق میده. بنابراین میشه گفت اینکه چگونه انقلاب‌ها انجام میشه تغییر کرده.
وقتی به نظام جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم، ولی فقیه رو در رأس می‌بینیم، شخصی که در سال 1388 بعد از انتخابات ریاست جمهوری شما در مصاحبه گفتید که بر اساس رویکرد استالینیستی عمل می‌کنه. 14 سال بعد حالا آیا او در همون حالت به نظرتون یا فکر میکنید که مسیرش رو تغییر داده؟
Well, up to 2009, what had always characterized the
تا سال 2009 اونچه که همیشه مشخصه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود میزانی از باز بودن فضا بود که مطمئن نبودید نتیجه چی میشه. این گونه بود که رئیس جمهورها همه یک نظر نداشتند. کسی مثل رفسنجانی بود که علاقمند به فضای تجارت بود. رهبران اصلاح طلبی داشتید که نسبت به دانشجویان دلسوزتر بودند. رهبرانی داشتید که کمی بیشتر مایل به مذاکره با غرب بودند و بعد شما افراد دیگری رو داشتید که تندروهای پوپولیست بودند. به طوری که اون تنوع در رقابت‌های ریاست جمهوری نوعی تعادل در مقایسه با دنیای بسته ولی فقیه ایجاد کرد. چیزی که من در سال 2009 می گفتم این بود که فکر می کنم این هنوز تا حدودی نامشخصه و نمی تونم بگم که مطمئن هستم، اما در اون زمان گفتم که اگر رهبر و یارانش می خواستن در انتخابات دخالت کنند برنده را تعیین کنند و تنها به رئیس جمهوری که نزدیک و دلسوز رهبر و روحانیت باشه اجازه می دادند. اون وقت این بازگشتی به تاکتیک های استالینیستی برای پاکسازی مخالفان و ایجاد یک رهبری کوچکتر و متحدتره. الان در واقع بعد از سال 1388 فکر میکنم خامنه‌ای به اون سمت نرفت که دوباره اجازه داد و نامزد ریاست جمهوری غافلگیر کننده‌ای بعد از احمدی نژاد انتخاب شد و این واقعیت که ایران در مورد یک توافق هسته‌ای با غرب مذاکره کرد که من متاسفم که الان اجرا نمیشه، اما در اون زمان یک مقدار اعتماد بین ایران و قدرت‌های غربی ایجاد کرد و این به دلیل غیر منتظره بودنش جالب بود و نوعی از انعطاف رو در رژیم نشون میداد. امروز اما من نگرانم. تحولاتی مثل انتخابات آتی مجلس، قوانین پیشنهادی تازه در مورد حجاب و غیره. من میتونم بگم که ما دوباره در زمانی هستیم که رژیم میتونه به سمت یک جهت سرکوبگرانه تر و استالینیستی گرایش پیدا کنه و این من رو نگران
میکنه.
آیا شبیه یک دور باطله؟
It is a vicious circle. As the leadership
با پیرتر شدن رهبری اگر نسبت به جمعیت خودش ناامن‌تر و پارانویاتر بشه یک دور باطله. این همون چیزیست که در مورد استالین در سالهای پایانی اتفاق افتاد. در سالهای پایانی او شروع به برخورد با مردم شوروی به عنوان منبع ستایش یا منبع ترس کرد. آنها یا او رو دوست داشتند یا از او می ترسیدند و استالین به نوبه خود از مردم می ترسید و سرکوب خودش رو تشدید می کرد. بنابراین فکر می کنم امروز این سوال واقعی برای ایران و جمهوری اینه که آیا حکومت با روی گشاده با مردم روبرو می شه و به آنها اجازه ابراز وجود می ده یا رژیم از مردم ترسیده و با اونها مانند دشمن رفتار می کنه. اگر مسیر دوم رو انتخاب کنه میتونه مارپیچی باشه که خودش در اون بازنده خواهد شد.
هفته‌های منتهی به سالگرد اعتراضات بار دیگه شاهد بازداشت‌های دست جمعی، بازگشت گشت ارشاد در حالی که البته نامش روی اون خودروهای ون دیده نمی‌شد یا بسیاری از اقدامات دیگری بودیم که به جای گشایش در جامعه از دومی صحبت می‌کنه. فکر می‌کنید در این مقطع چه چیزی در ذهن استراتژیست‌های حکومته؟
Well, I have been surprised by the actions of the
خب من از اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر شگفت‌زده شدم و این رو میگم تا به سال گذشته برگردم. نگرانی این بود که اعتراضات علیه رژیم گسترش پیدا میکنه و شدیدتر میشه و شیوهی که یک حکومت بر یک جنبش انقلابی یا تلاش مثل اون غلبه میکنه تلاش برای جدا کردن انقلابیون از توده وسیع‌تر مردمه. دولت میگه این انقلابیون مثل شما نیستند، وطن پرست نیستند، از شما نیستند و دولت بر جنبه‌های کردی اعتراضات ژینا امینی تاکید کرد و بنابراین دولت واقعا سخت کار کرد تا بگه ایرانیان وفادار افرادی هستند که ما از اونها استقبال میکنیم، اما با اونهایی که دشمن رژیم هستند به شدت برخورد خواهد شد و این امر موفق شد اعتراض رو سرکوب کنه. و همونطور که گفتم یکی از عناصر کلیدی این بود که دولت به جای اینکه با تمام زنان در ایران به عنوان دشمن احتمالی رفتار کنه، در واقع گشت ارشاد رو یک گام به عقب برد، از دستگیری زنانی که حجاب اسلامی نداشتند دست برداشتند و به جای اون بر حمله به کسانی که در مخالفت با رژیم برخاسته بودند متمرکز شد. و بنابراین اونها به نوعی معترضان تندروی رو که می گفتند ما می خواهیم رژیم رو تغییر بدهیم و از ما حق آزادی پوشش می خواهیم، زنانی که به سادگی در شهرها مشغول به کار خود بودند جدا کردند. و من فکر می کردم این می تونست به نفع رژیم باشه، زیرا اگر رژیم در مداخله در زندگی روزمره زنان ایران تا این حد افراطی عمل نمی کرد و سرکوب خودش رو معطوف به کسانی کنه که خودشون رو مخالف رژیم اعلام کرده بودن، شاید می تونست جدایی ایجاد کنه. بنابراین اون چه که اکنون مرا شگفت زده کرده اینه که به سالگرد اعتراضات سال گذشته نزدیک میشیم و همه انتظار دارن که دور دیگری از اعتراضات برگزار بشه. دولت چه میکنه؟ با قوانین جدید تهدید میکنه که سختگیرانه تر عمل کنه، میگه نه تنها زنانی که با قانون حجاب اجباری مخالفت میکنن مجازات خواهند شد، بلکه مثلا مغازه‌دارهایی که مشتریان بدون حجاب دارند هم تنبیه میشن. به نظرم این رویکردی بسیار بد برای رژیمه که بگه ما رفتار زنان عادی در ایران رو به عنوان دشمنان خطرناک رژیم ارزیابی میکنیم. خب این گونه است که اونها رو تبدیل به دشمن رژیم میکنه. بنابراین به نوعی افزایش مخالفان به جای کم کردن اونهاست و بنابراین فکر میکنم که این اقدام نادرست رژیمه و این نشان دهنده اون مارپیچ سرکوبگرانه تر و گسترش اعتراضه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
میخوام کمی وقت داشته باشیم تا در مورد واکنش بین المللی به این اعتراضات هم صحبت کنیم. احساس من اینه که فعالان ضد حکومت جمهوری اسلامی از اقدامات دنیای دموکراتیک ناامید هستند و شاید انتظار اقدام بیشتری رو داشتند. ارزیابی شما از رفتار این کشورها در قبال اعتراضات و پیامدهای اون چیه؟
I think internationally women in Iran
فکر میکنم در سطح بین المللی کسانی که از حقوق زنان در سراسر جهان حمایت میکنند با زنان در ایران و در واقع همه مردم ایران همدردی میکنند. اما دولت‌ها و به خصوص دولت‌های کشورهای دموکراتیک در حمایت از جنبش‌های دموکراتیک یا حقوق بشر در خارج از کشور بسیار کمتر فعالیت می‌کنند. و من فکر می‌کنم بخشی از اون به رسمیت شناختن این موضوعه که دنیای غربی که به کشورهای دیگه موعظه می‌کنه، در حالی که اونها به طور مؤثر حقوق زنان رو در کشور خودشون اجرا نمی‌کنند، نمی‌تونه بسیار کارا باشه. دولت ایالات متحده درگیر مبارزه سخت بر سر تنظیم حقوق سخت جنین برای زنان در ایالات متحده است. بنابراین فعالان حقوق زن بسیار مشغولند تا از بدن و استقلال زنان در ایالات متحده محافظت کنند. بنابراین با وجود همدردی با زنانی که در ایران و افغانستان و سایر نقاط جهان در حال مبارزه هستند، برای دولت ایالات متحده یا سایر کشورهای غربی امکان پذیر نیست که بگن بله ما کاملا حقوق زنان رو در کشور خودمون تثبیت کردیم و اکنون احساس میکنیم باید بریم و از اونها در خارج از کشور دفاع کنیم. و در جاهایی که ایالات متحده تلاش کرده از دموکراسی در خارج از کشور حمایت کنه، من فکر میکنم که به این آگاهی رسیدیم که بیشتر اوضاع رو آشفته کردیم. مداخله های ایالات متحده در جاهایی مانند افغانستان، عراق و لیبی نتیجه خوبی در بر نداشته و ما احتمالاً در اشتباه هستیم. ایالات متحده و سایر کشورهای غربی احتمالاً باید بدونن که مبارزه برای حقوق زنان و مبارزه برای حقوق دموکراتیک همیشه توسط مردم خود یک کشور برای کشورشون انجام میشه. برای یک کشور تحمیل دموکراسی یا حقوق بشر در جای دیگه تقریباً غیر ممکنه، اگر حتی قابل تصور باشه. بهترین کاری که من فکر میکنم میشه انجام داد و فکر میکنم انجام میشه اینه که افراد و سازمانهایی که از حقوق زنان حمایت میکنند با رویکرد بین المللی عمل کنند و از افراد و گروه‌هایی که در حال مبارزه مشابه در هر کجای دنیا هستند حمایت کنند. اما در این مرحله با توجه به تاریخ، با توجه به مبارزات داخلی، ما شاهد این نخواهیم بود که دولت‌های کشورهای دموکراتیک کار زیادی برای حمایت از دموکراسی انجام بدن، مگر در مواردی که تهاجم بین المللی موضوع داستان باشد.
منظورتون از تهاجم بین المللی چیه؟ مثلا مثل موضوع اوکراین؟
بله، مثلا وقتی عراق به کویت حمله کرد، واکنش ایالات متحده رو در پی داشت، یا وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، واکنش برانگیز شد. اما به این دلیل که این بخش مهمی از دکترین حفاظت از حق حاکمیت و نه حفاظت از حقوق بشر. ایالات متحده از اوکراین در زمینه اینکه حق حاکمیت خودش رو حفظ کنه حمایت میکنه، اما مثلا برای تبتی‌ها یا اویغورها در چین اسلحه نمیفرسته، حتی اگر مسائل نقض گسترده حقوق بشر در اونجا رخ میده. در نتیجه تا وقتی که موضوع حقوق بشر با مثلا حاکمیت و تهاجم بین المللی گره نخوره و اون رو نقض نکنه، قدرت‌های غربی به صورت فعالانه اقدام نخواهند کرد.
در حدود 3 سالی که از آغاز به کار دولت جو بایدن در ایالات متحده گذشته و مشخصاً در 1 سال گذشته، ما شاهد فراز و نشیب‌های زیادی میان تهران و واشنگتن بودیم. تلاشی که برای احیای توافق هسته‌ای در جریان بود به دلایل مختلف به نتیجه نرسید و حالا بعد از مدتی توقف شاهد توافق طرفین برای تبادل زندانی در قبال آزادسازی اموال توقیف شده ایران هستیم. به نظرتون واشنگتن چگونه به این وضعیت با تهران نگاه میکنه و به دنبال چیه؟
در حال حاضر دولت ایالات متحده در حال کار بر روی اینه که با ایران کار کنه و پیشرفت‌های در یافتن برخی زمینه‌های مورد علاقه طرفین به دست بیاره. البته با درک اینکه خصومت و بی‌اعتمادی طولانی مدتی بین طرفین وجود داره. الان البته رابطه بین مردم آمریکا و مردم ایران به نظرم بهتر و قوی‌تر شده. یک جامعه بزرگ ایرانی در ایالات متحده وجود داره که در حال شکوفایی است و بسیاری از آمریکایی‌ها افرادی که اهل ایران هستند رو می‌شناسند. بسیاری از ایرانیان دیدگاه مساعدی نسبت به عناصر خاصی از مردم و فرهنگ آمریکا دارند. اما رابطه بین دو دولت واقعا در نقطه بی‌اعتمادی عمیق و خصومت قابل توجه قرار داره که اون هم قابل فهم و در نتیجه اقدامات طرفینه. مثلا از طرف آمریکا حمایت از صدام حسین در جنگ او علیه ایران، یا سرنگونی تصادفی یک هواپیمای مسافربری ایرانی، یا از طرف ایران حمایت از گروه‌هایی که با اسرائیل دشمن هستند. بنابراین دلایل کافی برای هر دو وجود داره که بگن من نگران کارهایی هستم که شما انجام میدید یا ممکنه انجام بدید، زیرا منافع ما در منطقه رو تحت تأثیر قرار میده. در این حال توافق جدید مبادله یک گام رو به جلو است. به نظرم هر توافقی که به نفع دو طرف باشه یک گام به پیشه، و من فکر میکنم آنچه دولت آمریکا مایل ببینه دولتی در ایرانه که دوباره بر رشد اقتصادی در داخل کشور تمرکز میکنه و دولتی که خواهان امنیت در منطقه است اما به صورت تهاجمی عمل نمیکنه.
شما به رشد اقتصادی در داخل ایران اشاره میکنید، ولی میدونید که ایالات متحده تحریم‌های سنگینی رو هم علیه تهران اعمال کرده و اجرای اونها رو ادامه میده.
هدف تحریم اقتصادی ترغیب ایران به انتخاب رفتاری است که به جای رفتار بی‌ثبات کننده به ثبات بیشتر منجر بشه. به نظر میاد از همین جهت هم دولت ایالات متحده مشکلی نداشته که در ازای آزادی شهروندانی که به صورت غیرعادلانه زندانی شده بودند بخشی از پولهای ایران رو آزاد کنه. همین شکل از رفع تحریم در زمینه هسته‌ای وجود داره.
فکر میکنید که واشنگتن به دنبال یک نوع از حفظ وضعیت موجوده و مثلا منتظره که ببینه سرنوشت جمهوری اسلامی چی میشه، یا اینکه فکر میکنه که باید منتظر دوران پسا رهبری علی خامنه ای باشه؟
تأکید می‌کنم که آنچه دغدغه ایالات متحده است پیشبرد اقداماتی است که امنیت و ثبات منطقه را تقویت می‌کنه و مخالفت با اقداماتی است که ممکنه منجر به تجاوز یک طرفه بشه. بنابراین وضع موجودی که در اون خطرات درگیری فعال بین کشورها متوسط باشه بر تغییر وضعیت موجود که کشورها رو به سمت تهاجمی تر شدن سوق میده ارجحیت داره. بنابراین اگر ما در مورد اونچه که ایالات متحده دوست داره در آینده در ایران ببینه صحبت میکنیم، البته ایالات متحده عمیقا نگران اونچه ممکنه پس از دولت فعلی باشه هست. زمانی که رهبر جمهوری اسلامی در نهایت از صحنه خارج بشه تا زمانی که دولت فعلی ایران صلح منطقه‌ای رو حفظ کنه وضعیتی است که ما میتونیم اون رو تحمل کنیم. ما مایلیم که شاهد ادامه مذاکرات و ایجاد روابط قوی‌تر باشیم، اما اگر این اتفاق نیفته متوجه میشیم که نمیتونیم به زور اون رو به دست بیاریم. اما نگرانی اینه که بعد از دولت فعلی چه اتفاقی میفته و اگر این یک دولت تهاجمی تر و ملی گراتر به رهبری سپاه پاسداران باشه که با غرب دشمنی بیشتری داره، این چیزی نیست که ایالات متحده یا سایر کشورهای منطقه دوست داشته باشند ببینند. این نگران کننده خواهد.
به پایان ویژه برنامه سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رسیدیم. اما فراموش نکنید که شما میتونید مشاهدات و نظراتتون رو با ما در شبکه تلگرام از طریق شناسه @فرداگرام به اشتراک بگذارید. بمانید با ما چرا که تا لحظاتی دیگر با مجله نیمروزی با شما خواهید.